بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 99 صفحه 14 هم و رد به انهو لا معنا لکونهی جز ان الا یتقبل المرکبو به. گفتیم که خاصه اولا برای جز عبارت است از تقدم بر کل. بعد توضیح دادیم که مراد از تقدم هم تقدم فی الوجودین یا اینکه تقدم جزء خارجی در وجود خارجی و تقدم جزء ذهنی در وجود ذهنی، یکی از این دو تا رو اراده کرد. و بعد گفتیم بنابر هر کدام از دو مراد اشکال وارد میشه. در مراد اولی اشکال می شود که جنس جزء هست و متقدم فی الوجودین نیست، بلکه فقط متقدم فی الوجود ذهنیه. در مراد دوم اشکال می شود که هر متقدمی جزء نیست، زیرا که اجزای علل و فاعل متقدمند و جزء نیستند. جوابهایی از این اشکال داده شد، رسیدیم به جوابی که شارح قدیم داده بود. جوابیشون این بود که مراد از تقدم تقومه، یعنی شیئی که متقدمه مقومه و اون متأخر متقومه. اما تقوم دو قسمه، یکی تقوم بهی یکی تقوم منهو. تقوم بهی یعنی شی از مقوم ساخته میشه، تقوم منهو یعنی شی از مقوم صادر میشه. تقوم بهی مربوط به اجزای که مرکب از اونها ساخته میشه و تقوم منهو مربوط به فاعل که مرکب از او صادر میشه. منظورمون از کل متقدمین فهو جزء اون، یعنی این است که کل مقومن که مقوم بودنش به این صورت باشد که سازنده مرکب باشه فهو جزء اون، نه مقوم بودنش به این باشد که مصدر مرکب باشد، که اینا دیروز توضیح داده شد. همونطور که اشاره کردم شارح قدیم میخواد این قضیه کل متقدمین فهو جزء اون رو اصلاح کنه و اون نقضی رو که ما وارد کردیم برطرف کنه. نقض عبارت از این بود که فاعل هم متقدم است ولی جزء نیست. شارح قدیم میخواد بگه که کل متقدمینی که در این قضیه آمده طوری معنا میشه که فقط جزء شامل میشه، لذا محمولش فهو جزء اون محمول درستیه و نقضم نمیشه. این متقدم شامل فاعل نمیشه تا شما نقض کنید و بگید که فاعل متقدم هست ولی جزء نیست. پس محمولی که فهو جزء اون هست بر متقدمی مترتب شده که اون متقدم شامل فاعل نمیشه و لذا این جمله رو نباید به فاعل نقض کرد. تمام توضیحات اصفهانی همین بود که عرض کردم، که البته دیروز هم توضیح داده شد. حالا میخوام این توضیح رو رد کنیم. همونطور که توجه کردید اصفهانی در این توضیحش کل متقدمین رو مقید میکنه، در حالی که کل متقدمین در کلام کسانی که خواستن این خواسته اولا رو بیان کنن مطلقی رو مقید میکنه بدون اینکه دلیلی بر این تقید داشته باشه. پس میتوان گفت که این جواب شما جوابیست بعید، جوابیست بدون دلیل، بدون قرینه و تقید. شما تقیید کردید مطلقی رو، مقید کردید مطلقی رو بدون اینکه دلیلی و تقیید پیدا کنید. اما اینطور ما شارح قدیم رد نمی کنیم. یعنی نمیگیم که حرف شما بعیده، میگیم حرف شما باطله، چون اگر دلیلی بر بطلان حرفی داشته باشیم جا نداره که اون حرفو بعید بدونیم، اون حرفو باید باطل بدونیم. مرحوم لاهیجی میگه این حرف شما باطله به دلیل اینکه مستلزم تعلیل شی به نفسه، به بیانی که الان عرض میکنه. تقدم رو به معنای این گرفتید که مقدم باشد، مقدم به صورت بهی نه مقدم به صورت منهو، یعنی مقدمی باشد که سازنده است نه مقدمی باشد که صادر کننده است. مقدم به این معنا گرفتید. خب جزءم به همین معناست. جزءم معناش اینه که مقدم سازنده است نه مقدم صادر کننده. پس تقدم با جزء هر دو به یک معنا شدن و در نتیجه لازم آمد که تقدم عین جزء باشد. اون وقت اگر ما گفتیم هازا متقدمون لأنهو جزءون که این حرف درستیه، هازا متقدمون لأنهو جزءون یه حرف درستیه، ما تعلیل میکنیم تقدم رو به جزء، به این که جزء. اگر بگیم هازا متقدمون لأنهو جزءون مثل اینه که بگیم هازا مقدمون به نحو بهی لأنهو مقدمون به نحو بهی، چون تقدم با جزء یکی شد دیگه. وقتی بگیم هازا متقدمون لأنهو جزءون همون معنایی که برای متقدم داریم همون معنا رو برای جزء داریم. میتونیم بگیم لأنهو هازا متقدمون به، هازا متقدمون به، لأنهو متقدمون به، این تعلیل شی به نفسه و باطل. در حالی که هازا مقدمون لأنهو جزءون تعلیل شی به نفسه نیست و باطل نیست. از اینجا میفهمیم که متقدم رو نباید به معنی متقدمون به معنا کرد، زیرا جزء به معنی متقدمون به، متقدم رو به معنی دیگری قرار داد که وقتی میگیم لأنهو جزء اون تعلیل شیء نفسه لازم نیاد. پس تقدم رو شما به معنی متقدمون به گرفتید و این اشکال براتون وارده که اگر تقدم به معنی متقدمون به باشه جزئیت هم به معنی، جز هم به معنی متقدمون بهه. و اگر گفتیم هازا متقدم لأنهو جز اون مثل اینی که گفته باشیم هازا متقدمون به لأنهو متقدمون به، و این تعلیل شی به نفسه و باطله، در حالی که هازا متقدمون لأنهو جز اون تعلیل شی نیست، تعلیل شی به نفس نیست. از اینجا میفهمیم که معنای جز که متقدمون به هست این همه قبول داریم، معنای متقدم متقدمون به نیست و این معنایی که شما برای متقدم گفتید معنای درستی نیست. این اشکالی که ما به شارح خطیم داریم که در این اشکال روشن شد که شارح قدیم با این توجیهی که کرده تعلیل شی به نفسه رو مرتکب شده، در حالی که این تعلیل شی به نفسه باطل. متقدم یعنی جلوتر نه متقدمون به، جز یعنی متقدمون به. متقدم رو چه لزومی داره به معنی متقدمون به بگیری که بعد تعلیل چه به نفسه لازم بیاد؟ متقدم به معنی جلوتر بگیری، همون معنی که ازش همه میفهمی. متقدمون به یعنی قوام دهنده شه، جز هم که یعنی قوام دهنده شه. متقدم هم که من قوام دهنده شه، هر دو به معنی چیه؟ قوام دهنده شه چی نباشه؟ کدوم؟ کل متقدمه یعنی هر چی که قوام دهنده باشه، چه جز باشه چه نباشه. خب این طورش که اشکال وارد میشه، زحمت اصفهانی رو شما دارید هدر میدید، اسوانی داره زحمت میکشه که متقدم رو خاص کنه، شما بدارید با این بیانتون عام میکنید. اگر عام بشه فاعل خارج خب متقدمون به غیر از جز چیز دیگه نیست. شما اگه عام میگیرید فاعل هم داخل میکنید، اگه فاعل داخل بشه اشکال وارد میشه، اگه فاعل خارج کنید که متقدمون به چیزی جز نیست، فقط جزئه، وقت اشکال مرحوم لاهیجی وارد میشه. خب امرتون داره ببینید که از دو چیز، یا مقدم رو مطلق میگیرید که اشکال نقضی وارد میشه و فاعل مقدم است و جزء نیست، یا مقدم متقدم رو متقبمون به میگیرید که متقبمون منه نباشه، متقبمون به باشه. اگه اینطور میگیرید که مخصوص جزء میشه دیگه، نمیتونید بگید عامه. اگه مخصوص جزء شد تعبیر شیء به نفسه که هست چنان بزرگ پیش میاد. صفحه 99 این سطر 14 هم برود در کلام شارح قدیم بنده لا معنا لکون الجزء جزءن لکونهی، یعنی لکون الجزء جزءن، معنایی برای جزئیت نیست الا ان یتقبم المرکب به، جز این که متقبمون به مرکبه و مرکب به او تقبم داره. فلو کان معنا تقدم ذالک، اگر معنای تقدم هم همین باشه، یعنی تقبم کل به، یعنی متقبمون به بودن برای کل، اگر معنای متقدم هم همین باشه، لکان تقدم الجزء این کونهی جزءن، تقدم الجزء این کونهی جزءن میشه. و اون وقت اگر کسی تعلیل کنه تعلیل شیء به نفس میشه، ما انه ضمیر انه به تقدم برمیگرده، معلل به ضمیر به به کونهی جزءن برمیگرده، تقدم معلل است به جزء بودن. اگر تقدم عین جزء باشه، عین جزء بودن باشد، لازم میاد که آنچه که عین جزء بودن است معلل شود به جزء بودن، آنچه که عین جزء معلل بشه به جزء بودن، یعنی جزء معلل بشه به جزء، جزء بودن معلل بشه به جزء بودن، و این تعبیر شیء به نفسه که باطله. اینا توضیح دادم دیگه، بیشتر از این لازم نیست. جواب بعدی از شارح قشتیه، متقبمون من اختصاص به فاعل نداره، تمام اجزاء علت متقبمون من هم، شرط هم متقبمون من هم عدم مولا. چرا صدوری؟ در صدور دخالت داره؟ اصلا علت مصدره، علت مصدره، علت مصدره و معلول از تمام علت صادر میشه، یعنی هم از فاعل هم از اون شرط و عدم مولانه، منتها صدورش از فاعل روشنتره، بله از شرط تنها صادر نمیشه، از فاعل تنها صادر نمیشه، از تمام اجزا صادر میشه و به عبارت دیگه از علت تامه صادر میشه، معلول از علت تامه صادر میشه و علت تامه عبارت از این اجزا، پس هر کدوم از اجزا در صدور نقش دارن ولو مصدر تام نیستن، ولی بالاخره مصدرن، پس همشون متقبمون من هم، بله فاعل به عنوان مثال آمده ولی بقیه هم حکم فاعل رو دارن. شما میخواد اشکال کنید که متقبمون من فقط فاعله، متقبمون به فقط جزئه، یه چیزایی مثل شرط و عدم المانع میمونه، اونو تو کدام داخلش میکنید؟ تو متقبمون من داخل کنید اشکال وارد نمیشه، تو متقبمون به وارد کنید اشکال نقضی وارد میشه. این حرف شماست دیگه، میخوام از سرون همه رو تو متقبمون من داخل میکنم و دیگه اشکال نقضی وارد نمیشه، همه مثل فاعلن و هیچ کدام در کل متقدمین به قول شارع قدیم وارد نمیشه. فقط این اشکال شما باید در شارع قدیم میکردی، نه بر جواب الهی، ظاهرا شما منظورشو نمیده بر شارع قدیم، یعنی باید این اشکال دیروز گفته میشه. خب جواب بعدی جواب شارع قدیمه، بله شارع قشتیه. قشتی هم تمام جوابش اینه که ما یک قیدی رو اضافه میکنیم در کلام، قیدی که در کلام تصریح نشده ولی ما بهش تصریح میکنیم، میگه که خاصه اولایی که برای جزء کردیم تقدم است، الجزء متقدمون، یعنی کل جزء متقدمون و کل متقدمین جزءون، به کل متقدمین جزءون و اشکالش شارح قشتی توجهی نداره. اینو دیروز اشاره کردم، هر کدوم از مجیب‌ها رفتن یکی از این دو مراد رو انتخاب کردن و اشکالی رو که بر اون مراد وارده دفع کردن، قوشی از کسانی که میگه مراد همون اولیه، یعنی جز متقدمش به حسب الوجودین، هر جزئی، جز ذهنی، جز خارجی، به حسب الوجودین متقدمه. بعد اشکال شد که جنس جزئه و به حسب وجود خارجی مقدم نیست. این اشکال میخواد جواب بده، کاری به فاعل و نقض به فاعل و اینا نداره، اون مال مراد دومه. گوشتی میگه که حکم ها حکم کردن به این که هر جزئی مقدم است، اما این قید هم داشتن به شرطی این که با کل تغایر داشته باشد. این شرط تو ذهنشون بوده ولی تصریح نکردن. پس عبارتشون اینطور میشه: کل و جزئن در صورتی که مغایرت با کل داشته باشد مقدمه بر کل خواهد بود، نه مطلقا. و جنس که جزئیش مرکب عقلیست در خارج تغایر با کل نداره، پس در خارج مقدم نیست. جزء در صورتی مقدم است که تغایر با کل داشته باشه. این جزء خارجی هم در وجود خارجی تغایر با کل داره، هم در وجود ذهنی تغایر با کل داره، پس به حسب الوجود مقدمه. اما جزء ذهنی به حسب ذهن تغایر با کل داره، پس در ذهن مقدمه، اما به حسب خارج تغایر با کل نداره، پس در خارج مقدم نیست. علت این که جنس در خارج مقدمه بر مرکب نیست یا مقدمه بر کل نیست، علتش اینه که تغایر با کل نداره. و آقایون گفتن کل و جزئی که مغایر با کل باشد تقدم بر کل دارد، نه هر جزئی مقدمه بر کله. هر جزئی که تغایر با کل داره مقدمه بر کله. اگر به حسب الوجودین تغایر داره، به حسب الوجودین مقدمه. اگر به حسب یک وجود تغایر داره، به حسب همون یک وجود مقدمه. پس دیگه نمیتونید نقضش کنید به جنس، زیرا که جنس با مرکب تغایر خارجی نداره، لذا تقدم خارجی هم نداره. تغایر ذهنی داره، پس تقدم ذهنی هم داره. خب پس اینطور شد که مثل بیت که مرکب خارجی است، اجزاش مغایرند با کل، هم در خارج هم در ذهن، لذا مقدمن بر کل، هم در خارج هم در ذهن. بیت اجزایش هم ذهنن مقدمه بر کلن، هم خارجن مقدمه بر کلن، زیرا که در هر دو ظرف، یعنی ظرف وجود خارجی و ظرف وجود ذهنی، در هر دو ظرف تغایر دارن با کل. اما مرکبات عقلی مثل عبارض که مرکب خارجی نیستن، در خارج وسیطن ولی مرکب عقلی هن، اینا داره جنس و فصلن. جنسشون در ذهن تغایر دارد با کل، پس تقدم دارد بر کل. در خارج تغایر ندارد با کل، پس تقدم ندارد. ولی اگر این جنس، اگر این جنس در خارج بیاید و تغایر با کل داشته باشد، باز هم در خارج مقدم خواهد بود. توجه میکنید که کل و جز این فهو متقدمون به حسب الوجودین رو که قدما گفتن، حکما گفتن، گوشتی اینطور معنا میکنه: کل و جز این مقایرن للکل فهو متقدمون به حسب الوجودین. و دیگه اینم نقض نمیشه، این قضیه اگر به این صورت در بیاد نقض نمیشه. و با این قیدی که گوشتی در این قضیه وارد کرده، قضیه خاصه مطلقه رو بیان میکنه و نقضی هم درش نیست. مرحوم لاهیجی میفرماید که این جواب تکلف داره، باطل نیست. تکلف داره، یعنی قید مندراری داره، یه قیدی باید توش اضافه کنی. و این قید در کلام آقایون نیست، شما با تکلف و مشقت خودتون این قید رو اضافه شدید، اونها این قید رو نگفته بودن. و ذهب شارح القوشی به این که مراد این است که جز متقدم است علی الکل فی الوجودین، اما به این شرط: امکان بینهما، یعنی بین الجزء و الکل، مغایرتون فی الوجودین. اگر مغایرت فی الوجودین بود، تقدم فی الوجودینه. اگر مغایرت در یک وجود بود، تقدم در همون یک وجوده. فإن كانت المغايرة بحسب الوجودين معا كما في البيت يتقدم جزء بر کل فیه ما، یعنی فل وجوده این من، این روشنه. و این کانت اون مغایرت فی ذهن فقط، مغایرت جزء و کل فقط در ذهن باشد، کما فی المرکب العقلی یتقدم الجزء بر کل فیه فقط، یعنی در ذهن تنها، در خارج دیگه مقدم نمیشه چون در خارج تغایری نیست. لکنهو یعنی جزء در مرکب عقلی، لکن این جزء در مرکب عقلی به طوری است که لو کان له وجود خارجی مغایر لوجود الکل، اگر برایش وجود خارجی مغایر لوجود الکل تحقق پیدا کنه، لتقدم این جزء علی الکل فی الخارجه ایزن، فی الخارجه ایزن من عرض میکنم، اگر این جزئی که در ذهن تغایر دارد و در نتیجه در ذهن مقدم است، در خارج هم وجود داشته باشه و تغایر داشته باشه، قهران در خارج هم مقدم خواهد بود، چون شرط تقدم تغایره، هر جا تغایر بود تقدم هم هست در هر ظرفی. این که در جزء عقلی شما میبینید تقدم خارجی نیست، به خاطر این که تغایر خارجی نیست. اگر اتفاق میفتد که جزء عقلی در خارج موجود میشد و تغایر خارجی میداشت، اون وقت تقدم خارجی هم میداشت. از کل جزء مقدمون به حسب الوجودین حرفیست درست، زیرا مفادش در واقع اینه که کل جزء مغایر للکله فهو متقدمون به حسب الوجوده، و این مفاد مفاد درستیست، اگرچه اون مطلق به ظاهر قابل نقضه، ولی این مقید دیگه قابل نقض نیست و حرف درستیست، و اون گویندگان مطلق این مقید رو اراده کردن، پس نقض درشون وارد نیست. این تمام حرف قوشی. مرحوم الهیجی می فهمد لا یخفت تکلف و فی، این حرف متکلفانه است، یعنی قیدی وجود نداشته در کلام آقایون، شما با تکلف این قید را بود. و ذهب سید المدقرین، این جواب ششمه از اشکال. اشکال رو دو مرتبه من بیان میکنم، به اون نحوی که سید المدققین میخواد جوابش بده. ما گفتیم کل جزء فهو متقدم به حسب الوجوده، نقض شد که جنس جزء هست ولی به حسب الوجود این مقدم نیست، پس این قضیه کلیه شما درست نیست. جنس به حسب وجود خارجی مقدم نیست ولو به حسب وجود ذهنی مقدم هست، پس به حسب الوجود این مقدم نیست، در حالی که شما گفتید کل جزء فهو متقدم به حسب الوجوده. این اشکال بود. این اشکال رو ما اینطوری بیان میکنیم که جنس در خارج با مرکب متحد است نه مقدم، یعنی به حسب وجود متحده، به حسب ذات متحده، تغایر وجودی بینشون نیست، تغایر ذاتی بینشون نیست، جنس با اون مرکب یک ذات هست، جنس با اون مرکب به یک وجود موجود هست، تغایر وجودی ندارن، تغایر ذاتی ندارن، پس چگونه شما جنس رو بر مرکب مقدم میکنید؟ جنسی که با مرکب تغایر وجودی و تغایر ذاتی نداره چگونه میگید مقدم بر مرکبه؟ این اشکال ما بود. جنس و مرکب اتحاد در وجود دارند نه تقدم، در حالی که شما گفتید کل جزء این فهو متقدمون، جنس جز هست متقدم نیست متحده. این اشکال. جوابی که سید المدققین میده اینه که جوابی که سید المدققین میده اینه که منظور از تقدم در اینجا جلو بودن نیست. اگر بگید که جنس مقدمه، یعنی جلوتر از کله، دیگه نمیسازه با اتحاد. جنس با کل متحد، جلوتر نیست. اگر بگید جلوتره، اشتباه گفتید، زیرا که جنس جلوتر از کل نیست. در خارج از میکنم و در ذهن جلوتر هست، در خارج نیست. در خارج جنس جلوتر از کل نیست، بلکه متحد با کله. اصل به لحاظ خارج نمیتونید بگید جنس و مقدم هست. بنابراین جنس مقدمون رو به معنای جلوتر نباید بگیرید، بلکه مقدم یعنی احق فل وجود. مقدم یعنی احق فل وجود. جنس و کل در خارج متحدند، ولی جنس که جزء است احق فل وجود است از کل. احق بودن با اتحاد منافات نداره، مقدم بودن با اتحاد منافات داره. جنس و کل در خارج متحدند، چون تقدم با اتحاد منافات داره نمیتونید بگید متقدمند، نمیتونید بگید جز جنس مقدمه، چون متحده. اما احقیت فی الوجود با تقدم منافاتی با اتحاد منافاتی نداره. پس اگر جنس با کل متحده، میتوانیم بگیم جنس احق فی الوجوده. به عبارت دیگه ما کل رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم، یعنی این موجود خارجی رو، موجود خارجی رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. چون جنس ذاتاً با کل متحده، وجودن با کل متحده، پس این کل رو یک بار میشه به عنوان اینکه کل است ملاحظش کرد، یک بار میشه به عنوان اینکه جزئه ملاحظش کرد. همین ذات واحد رو، همین ذات واحد رو یک بار کل ملاحظه میکنید، یک بار جز ملاحظه میکنید. اگر جز ملاحظه کردید، وجود براش احق است، و اگر کل ملاحظش کردید، وجود اون احقیت رو نداره. پس توجه کردید، اگر ما مرادمون از تقدم جلو بودن بود، اشکال وارد میشد که جز در جنس در خارج جلوتر از مرکب نیست. پس چطور میگید که جنس مقدمه؟ اما اگر مرادمون احقیت فی الوجود بود، اشکال نداره که بگیم جنس در خارج احقیت فی الوجود دارد، احقیت فی الوجود دارد، ولو در خارج متحد با کله، ولی وصف احقیت رو میتونه بگیره. اگر متحد بود وصف تقدم رو نمیتونه بگیره، ولی متحد میتونه وصف احقیت رو بگیره. اینم جوابیست که سید المدققین، یعنی سید صدر، در اینجا ذکر کرده. ایشون در کلمه تقدم تصرف کرده، جز رو مقید نکرده. در جواب قوشتی توجه کردیم جز مقید شد، گفتیم کل و جز این که مقایر انگل کل، قید مقایر انگل کل آوردیم، جز رو مقید کردیم، یعنی در جز تصرف کردیم. در کلام بعضی هم همین کار انجام شد، اما در کلام سید المدققین در جز تصرفی نمیشه، در کلمه تقدم تصرف میشه. میگیم تقدم رو به معنای جلوتر بودن نگیر، تقدم رو به معنای احقیت فی الوجود بگیر، و مشکل حل میشه، نقضم وارد نمیشه. پس وقتی علما میگن کل و جزئن فهو مقدمون به حسب الوجودن، یعنی فهو احقون به حسب الوجودن. و این اشکالی نداره که جزئی با کل متحد باشد و در حین اتحاد احق فی الوجود باشد. بله، در حین اتحاد نمیتونه جلوتر باشه، ولی میتونه حق بر وجود باشه. بنابراین اگر کلام آقایین رو اینطوری معنا کنیم، دیگه نقضی وارد نمیشه. اگر احقیت فی الوجود اعتبار عقلی باشه، لازم میاد که احقیت خداوند و واجب الوجود به الوجود نسبت ممکنه امر اعتباری باشه، احقیت جوهر به الوجود نسبت به عرض امر اعتباری باشه، احقیت هر علتی نسبت به معلول، احقیت مجرد نسبت به مادی. خیلی احقیت ها باید اعتباری باشه و خیلی مشکل پیش میاد. هیچ کدومشون اعتباری نیست. بله ابدا حقیقت علت نسبت به معلول اعتباریه، علت حقیقت دارد در وجود و لذا میتونه مصدر بشه. حقیقت جوهر، حتی جوهر حقیقت در وجود داره چون وجودش لافی موضوعه، اما هر از وجودش فی موضوعه. حقیقت اعتبار نمی کنه واقعیت خارجی، واقعیت خارجی جوهر واقعا تو خارج و تو موضوع باشه، اعتبار اهرکی نداره. عرض واقعا تو جوهر باید مستقنی از موضوع باشه، عرض باید محتاج به موضوع باشه. وجود عرض محتاج به موضوع، وجود جوهر محتاج نیست. این محتاج بودن و محتاج نبودن اعتباریه؟ اعتباری نیست، واقعیه و حقیقت از همینجا میاد. حقیقت وجود نمیشه اعتباری. حقیقت شما شاید نظرتون اینه که حقیقت یه مصدر انتزاعیه، شما به این مصدر انتزاعی توجه نداشته باشید. حقیقت وجود بیان به این مصدر انتزاعی داره بیان میشه، ولی واقعیتش واقعیت خارجیه، یعنی در خارج واقعا علت مقدمه بر معلوله. تقدمش چیه؟ تقدمش تقدم به رتبه است و تقدم حقیقت وجود. یعنی وجود علت قوی تر از وجود معلوله، قوی تر یعنی علت به وجود سزاوارتر تا معلول. وجود جوهر هم همینطور نسبت به عرض، وجود مجرد هم همینطور نسبت به مادی. تمام این وجودهایی که تشکیکی هن اون فرد عالی ترش احقه. حقیقت بر مجاز؟ اون که اگر حقیقت و رقیقت هم باشه باز خارجی میشه. کدام آقایون؟ مشاه تو نمت چهارون مراجعه کنیم. کلمه حقیقتی که من گفتم و این مثالی که من گفتم همه تو نمت چهارون آمده، از خودم لای بودم. این ستایی که عرض کردم، علت و معلول، جوهر و عرض، مجرد و مادی، هر سه تصفیه خواجه است. هر سه رو احق پل وجود میدونه. خواجه هم مشاهیه دیگه، خواجه مشاهیه. بله در وجود خارجی، در وجود خارجی احقیت رو قائل. این که من عرض میکنم از نمت چهار اشارات در اون فصلی که با فخر رازی مفصلا درگیر میشه، حدود 14 صفحه باش بحث میکنه. در ضمن اون 14 صفحه این بحث میاره که وجود رو مشکک میدونه و در بحث تشکیک، اگر بحث تشکیک همین حقیقت رو که عرض کردم مطرح میکنه، این ستا مثال هم میدونه. بعد در وجود واجب، در وجود واجب سه جور حقیقت رو جمع میکنه که حالا این دیگه مورد بحث ما نیست، اونجا مراجعه بکنید. حقیقت در وجود رو مشام قائلن، این اختصاص به صدران نداره. بله جز نسبت مرکب حقیقت فل وجود داره، چون مرکب وجودش با تأمین دو جزه، ولی جز وجودش با تأمین مرکب نیست. بله ببینید، ما نمیگیم حقیقت در وجود انحصار دارد به علت، جز هم حقیقت در وجود داره. به همین بیانی که دارم عرض میکنم، جز رو با کل حساب کنید، کل وجودش وابسته به دو چیزه، جز وجود وابسته به دو چیز نیست. و بالاخره پس وجود جز حقه، چون احتمال خلل در وجود جز کمتر از کله. جز اگر بهش وجود ندادیم از بین میره، کل اگر به این وجود ندادیم از بین میره، به اون یکی هم دیگه وجود ندادیم از بین میره، به هیچ کدومش هم وجود ندادیم از بین میره. یعنی زوال کل خیلی راحت تر از زوال جزه. به بیان دیگه، جز در وجودش متوقف بر کل نیست، ولی کل در وجودش متوقف بر جزه. پس وجود جز حق است از وجود کل. این لازم نیست حتی علت و معلول باشه. بله در علت و معلول و حقیقت رو داریم، ولی حقیقت در وجود منحصر به علت و معلول نیست. بله جزی که متحد با کل، درسته، سلام علیکم، جزی که متحد با کله، ولی همین جز متحد با کل اصلا دو جور اعتبار میشه. یه وقت این مجموعه رو شما به عنوانی که جزء ملاحظه میکنید، یه وقت به عنوانی که کله ملاحظه میکنید. به اعتبار جز بودن حق قصد به اعتبار کل بوده که دوتا لحاظ داریم، در خارج این دوتا متحدن، متحدن این جزئی مغایر کل نداریم، هر دو یکی هن و یک وجود موجودن، ذاتشون هم یکیه. اول هست کردم اتحاد ذاتی دارن، اتحاد وجودی هم دارن، پس هیچ تفاوتی با هم ندارن، ولی دو اعتبار برشون هست، دو جور میشه لحاظش کرد. این رو میشه لحاظ کرد به معنه جز اون، میشه لحاظ کرد به معنه کلون. اگه به معنه جز اون ملاحظش کنید، چون جز حق بالوجود هست، اینم حق بالوجود میشه. اینطوری داریم شاید منظور شما که میگفتید اعتباری این تیکه بود، و الا حقیقت اعتباری نیست. این که کل رو و جز رو دو جور اعتبار کنیم، این اعتبار و ذهب سید المدققین الى انه لا منافات بین الاتحاد فی الوجود الخارجی و بین تقدم، منافات ندارد بین، منافاتی نیست بین اتحاد در وجود خارجی که بین جنس و کل حاصل است و بین تقدم که ما ادعا میکنیم. ما میگیم جنس در حالی که متحد است با کل مقدم است بر کل، در این اتحاد مقدم است. این منافاتی نداره که شیئی در این اتحاد مقدم باشه. فإنه زمیر انه به تقدم برمیگرده، فإن این تقدم در اینجا راجع الی الاحقیت فی الوجود، تقدمی که در اینجا میگیم رجوع میکند الی الاحقیت فی الوجود. وقتی میگیم جنس مقدمه یعنی حق فی الوجوده، نه مقدمه یعنی جلوتره. اگر مقدمه معنی جلوتر بود، وقتی جلوتر بودن با اتحاد سازگار نیست نبود، اما چون تقدم من حق بالوجوده، حق بالوجود با اتحاد منافاتی نداره. فإنه راجع الى حقیقت فی الوجود و هو لا ینافی، یعنی حقیقت فی الوجود لا ینافی اتحاد متقدم و متأخر را ذاتن و همچنین وجودن. این حقیقت فی الوجود منافات ندارد با اینکه متقدم و متأخر ذاتشون یکی باشه. هر کدام وجودن هم یکی باشه، منظورم از وجودن این بود که هر دو به یک وجود موجودن، و الا خلاف وجودی بینشون هست که حق یکی غیر حق، از این جهت اتحاد وجودی ندارن، ولی به یک وجود موجودن، از این جهت اتحاد وجودی دارن. منظورم از اتحاد وجودی وجود واحدی بود که برای هر دو هست، نه اینکه شأن وجودها و مرتبه وجودها فرق نکنه. مرتبه وجودها فرق میکنه، وجود به اعتبار اینکه مال جزء احد است از وجود به اعتبار اینکه مال کل، از این جهت اتحاد وجودی نداره، ولی از جهت اینکه یک وجود این دوتا رو موجود کرده اتحاد وجودی داره. خب چرا لا ینافی؟ چرا احقیت با اتحاد منافات نداره؟ لجواز ان یکون نسبت وجود الیه، یعنی به این جز و این جنس، من حیث انه جز اون احق باشد من نسبت الوجود الیه من حیث و کلون. اگر این شیء رو جز حساب کنید، وجودش احق است از اینکه کل حسابش کنید. خب این کلام سید صدر بود و جواب ایشون که جواب ششم بود مسئله. این جواب رو با کلام ابن سینا در شفا تأیید میکنیم. اولا کلام ابن سینا رو باید بیان کنیم، ثانیا باید توضیح بدیم که چگونه کلام ابن سینا این مطلبی رو داره میگه که سید صدر گفت. چون اگر ابن سینا مطلب دیگری رو بگه، نمیتونیم کلام شما عید کلام سید المدققین قرار بدیم، در صورتی که همون مطلب سید المدققین بگه میتونیم معید قرارش بدیم. توجه کنید، سید المدققین تقدم رو به معنی حق فی الوجود گرفت، میخوام عبارتی را از ابن سینا نقل کنیم که در اون عبارت هم تقدم به معنای حقیقت فی الوجوده. ما عبارت ابن سینا نقل میکنیم، بعد ثابت میکنیم که در اونجا تقدم به معنای جلوتر بودن نیست، به معنای حقیقت فی الوجوده. اون وقت کلام ابن سینا تایید میشه برای کلام سبوسد. اما کلام ابن سینا میگه طبیعت سه جور لحاظ میشه. یکی طبیعت لابشرت، مثلا انسانیت، این طبیعت لابشرت. دیگری طبیعت شخصیه، طبیعت انسانیتی که در ذهن تحقق پیدا کرده، این میشه طبیعت شخصیه. سومی طبیعت کلیه، طبیعت انسانی که مقید به کلی شده و اسمش کلی عقلی گذاشتیم، ال انسان کلی. این سه جور لحاظ رو برای طبیعت داریم. طبیعت لابشرت، طبیعت به شرط شی یعنی به شرط جزئیت. سوم طبیعت به شرط شی یعنی به شرط کلیت. اولی رو میگیم طبیعت، دومی رو میگیم طبیعت شخصیه، سومی رو میگیم طبیعت کلیه. اون طبیعت شخصیه مقدم است، اون طبیعت مطلقه مقدم است هم بر طبیعت شخصیه هم بر طبیعت کلیه. این ابن سینا گفت طبیعت کلی، طبیعت مطلقه مقدم است هم بر طبیعت شخصیه هم بر طبیعت کلیه. یعنی طبیعت لا بشرط مقدم است بر طبیعت بشرط، بشرطش. این کل حرف ابن سینا است. ما میخوام بیان کنیم که این تقدم به معنای اولویت بالوجوده یا اولویت فی الوجود. اگر ثابت شد که تقدم در این کلام ابن سینا به معنای حقیقت بالوجوده، این کلام ابن سینا میتونه کلام سید المدتقین رو تایید کنه. ولی اگر تقدم در کلام ابن سینا به معنای دیگری بود، نمیتونه مؤید کلام سید المدتقین قرار بگیره. پس بر ماست که ثابت کنیم که تقدم در کلام ابن سینا به معنای حقیقت بالوجوده. اینطوری ثابت میکنیم ماهیت یا طبیعت، طبیعت مطلقه در خارج با طبیعت شخصیه یا با طبیعت کلیه متحده. اگرچه در ذهن ما این دو تا را هم جدا میکنیم، ولی در خارج طبیعت مطلقه با اون دو تا طبیعت دیگه متحده. اگر متحده نمیتونه متقدم به معنی جلوتر باشه. پس اگر ابن سینا حکم به تقدم میکنه، منظورش جلوتر بودن نیست، منظورش حقیقت بالوجوده. توجه شدین با این توضیحی که دادین روشن شد که ابن سینا ناچار است که تقدمی که در این مسئله ادعا کرده حقیقت بالوجود اراده کرده باشه، نه تقدم به معنی جلوتر بودن رو. حالا که اینطور معنایی رو از تقدم اراده کرده، جا داره که ما بگیم کلام ابن سینا مؤید کلام سید المتفقینه، چون ابن سینا هم تقدم رو معنای حقیقت بالوجود گرفت، سید المتفقین هم تقدم به معنای حقیقت بالوجود گرفت. هر دو تقدم به معنای حقیقت بالوجود گرفتن، پس یکی مؤید دیگری میشه. عبارت بیانش معلوم شد، حالا تطبیقش رو دقت کنید. وقد یعید و زالک، یعنی چیزی که سید المدققین گفته، یعید و به ما تکرر فی کلام شفا. ما تکرر فی کلام شفا این است من تقدم طبیعه من حیثه، یعنی طبیعت مطلقه، علت طبیعت شخصیت و کلیه. بین شخصیه و کلیه مصحح ویرگول گذاشته، ویرگول باید خط بخوره. طبیعت من حیثویه که طبیعت مطلقه است تقدم دارد هم بر طبیعت شخصیه که به شرط شخصه، هم بر طبیعت کلیه که به شرط کلیته. تقدم دارد به نحو تقدم بسیط علی المرکب، تقدم البسیط علی المرکب مفعول مطلق نوعیه، یعنی به نحو تقدم بسیط بر مرکب که ماهیت مطلقه به منزله بسیطه، ماهیت شخصیه و کلیه به منزله مرکبه. چون در ماهیت شخصیه شما قید شخص دارید، در ماهیت کلیه قید کلی رو دارید، اما در ماهیت مطلقه به منزله حیثیه قید ندارید. پس ماهیت مطلقه میشه به منزله بسیط، ماهیت کلیه و شخصیه میشه به منزله مطلق، به منزله مرکب و مقید. وقت بسیط بر مرکب مقدم است، پس طبیعت مطلقه هم بر طبیعت شخصیه و کلیه مقدمه. بعد سوال میکنیم چنو تقدم به معنی چیست؟ تقدم در اینجا به معنی جلوتر بودن نیست، به خاطر اینکه میدونیم طبیعت مطلقه با اون دو تا طبیعت دیگه متحدن، در خارج مقدم نیستن. پس باید تقدم رو در اینجا به معنی اولویت بالوجود و اهمیت بالوجود قرار بدیم. اگر اینطور کردیم کلام ابن سینا تأیید کلام سید المدققی میشه. و ذالک، این عبارت توجه کنید، و ذالک یعنی تأیید، لبتنائهی، ضمیر لبتنائهی برمیگرده به مای ما تکررفی کلام شفا، یعنی به محتوای کلام ابن سینا. و ذالک این تأیید به خاطر این است که کلام ابن سینا ابتنا دارد علا ذالک، علا ذالک یعنی علا کون تقدم به معنی الحقیقت فی الوجود. کلام ابن سینا متوقف است بر این که تقدمی که در این کلام آمده به معنی حقیقت فی الوجود باشد، و اگر این چنین بود ذالک یعنی تأیید حاصل میشه. و ذالک یعنی این تأیید به خاطر این است که کلام ابن سینا متوقف است بر این که تقدمی که در او آمده به معنی حقیقت فی الوجود باشد، زیرا طبیعت لا به شرط شی متحدتون بالوجود مع طبیعت به شرط شی. طبیعت لا به شرط این طبیعت منجزیه، طبیعت به شرط شی در اینجا طبیعت شخصیه یا طبیعت کلی است. طبیعت لا به شرط مقدم است بر طبیعت به شرط شی، یعنی طبیعت منجزیه مقدم است بر طبیعت شخصیه و طبیعت کلیه متحد است نه مقدم. طبیعت لا به شرط با طبیعت به شرط شی متحد نه مقدم. پس اگر بخواد مقدم حساب شود، نباید مقدمه به معنای جلوتر حساب بشه، بلکه باید مقدمه به معنای حقیقت بالوجود حساب بشه، و الا در خارج متحد مقدم نیست. اگر متحده نمیتونه مقدم به معنای جلوتر باشه، پس باید مقدمه به معنای اولویت باشه، اولویت بالوجود باشه. توجه شدید که کلام ابن سینا رو ناچاریم، تقدم موجود در کلام ابن سینا رو ناچاریم که معنا کنیم به معنای حقیقت بالوجود. و اگر اینطور معنا کردیم، ابن سینا هم قائل شد که تقدم به معنای حقیقت بالوجوده، و کلام سید المدققین رو که او هم تقدم به معنای حقیقت بالوجوده رو تأیید میکنه. پس کلام سید المدققین کلامی است که مطلبش درسته و با کلام ابن سینا تأیید میشه. دیگه اینو نمیتونیم اشکال کنیم، اینو توجه کنید اشکال نشد، چون سید المدققین نه تقدم رو مقید کرد نه جز رو مقید کرد. تا حالا دیگران توجه کردید یا جز رو مقید می کردن یا تقدم رو مقید می کردن، بهشون می گفتیم دلیلی برای این تقدیر ندارید، لذا کلامتون بعیده. ایشون هیچ قیدی نبرد تقدم رو که می تونه دو معنا داشته باشه به یک معنا هم کرد، چون دید معنای دیگر باطل است، ناچار شد دو معنای دیگه هم کرد. و این هیچ اشکالی نداره، معونه هم لازم نداره. گویندگان تقدم رو گفتن و معنای دوم اراده کردن، مستشل معنای اول رو فهمیده به اشکال کرده، در حالی که بعد معنای دوم رو میفهمید به اشکال میکرد. این دیگه اشکالی در صدر مدقیقی باره نیست که چرا تو تقدم رو به این معنا گرفتی. تقدم مشترکه، مشترک بین دو معناست، میتونیم به این معنا قرارش بدیم، میتونیم به اون معنا. خود گویندگان این موجب کلیه این معنا رو اراده کردن، مستشل معنای دیگه فهمیده نه اشکال کرده، به مستشل میگیم درست منظور اون آقایون نفهمیدی، مشکل ازش نمیاد. فهاذهی جملت ما قالوا فی هذا المقام، این مجموعه مطالبی است که دیگران در جواب اشکال گفتن. هر چند 6 تا جواب دادن، جواب هفتم جواب خود مرحوم لاهیجی است که ان شاء الله در آینده خونده میشه.